بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان صحیحة جمیل مختصة بالمشتری و ظاهر الاتفاق على ان هذا الخيار يثبت للبائع ايضا اذا لم ير المبيع و باعه بوصف غيره فتبين كونه زائدا على ما وصف. یک نکته ای از این عرض کنم، دو روایتی که جلسه گذشته خوندیم باقی مونده، که البته این نکته مربوط به صحیحه جمیل ابن دراجه. هم عرض کنم از این بحث بگذاریم بریم سراغ عرض کنم اول مسئله عرض کنم خیار رؤیت. ببینید دوستان، در مورد خیار رؤیت، ظاهر اولیه خیار رؤیت این است که مشتری مبیع رو ندیده، براش توصیف کردن، الان که اومدن مبیع رو بهش تحویل بدن میبینه این اون مبیعی که براش توصیف شده بود نیست. اما یه فرض دیگری هم میشه کرد و اون جایی که خود بایع مبیع رو ندیده باشه. ممکنه بایع مبیع رو ندیده، حالا یا مشتری دیده یا اون هم ندیده، یه فرد ثالثی اومده توصیف کرده و آقای بایع گفتن آقا خونه ای که شما مثلا تو فلان شهر داری الان 20 سالم هست ندیدیش، این وضعیت رو داره، توصیف کردن براش، گفتن ماشینت که مثلا فرض کنید 10 سال دست فلانی تو شهرستان داره کار میکنه روش، این وضعیت رو داره، خودش ندیده ها. بعد آقای بایع میاد با همون اوصافی که براش توصیف کردن میفروشه، میگن آقا این داغونه و خلاصه هی اوصاف بد رو براش میگن، اینم ارزون میفروشه. بعد که میخواد ماشین رو تحویل بده میبینه این ماشین اوصافی که براش گفته اون اوصاف نیست، خیلی بهتر از اون اوصافه، قیمتش خیلی بالاتره. سوال، آیا اینجا برای بایع خیار رؤیت هست یا نیست؟ آخه تا حالا میگفتیم مشتری که مبیع رو ندیده خیار رؤیت دارد یا ندارد، اونم مبیع رو یه توصیفی براش کردن، الان معلوم شده این مبیع خرابتر از اونیه که براش توصیف کردن. الان نه، بایع ندیده، بعدم معلوم شده مبیع خیلی بهتر از اونیه که توصیف کرده، میخوام ببینیم بایع خیار داره یا نداره. دقت کردید؟ ایشون میفهمند ظاهر این است که ما اجماع و اتفاق داریم بر این که برای بایع هم با این اوصافی که عرض کردیم خیار رؤیت هست، خیار رؤیت برای بایع هم هست. اما ما باشیم و اون روایت جمیل ابن دراج، یادتون باشه دوستان تو روایت جمیل ابن دراج میگفتیم داره سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترا زیعتا و قد کان یدخلها و یخرج منها فلما ان نقد المال سار الى الزیعه. سار الى الزیعه رو ساره رو ما به چی زدیم؟
مشتری.
یعنی مشتری میره پیش زیعه فقلبها ثم رجع. این ما باشیم و این روایت، این ظاهرش همون مشتریه که مشتری ندیده براش توصیف کردن، بعد معلوم شده این یه چیز دیگه است، این وضعش خرابه مثلا و استقاله کرده. از این روایت خیار رؤیت برای بایع در نمیاد، خیار رؤیت برای بایع در نمیاد، گرچه ما نسبت به بایع هم اجماع داریم. اما بعضی ها خواستن بگن همین روایت بایع رو هم میرسونه. میگیم چطور؟ میگن خب اون ساره الال بایع رو بزنید به بایع. فلما ان نقد المال، وقتی پولش رو از آقای مشتری گرفت، ساره آقای بایع الال زیعه فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه. آخه این صاحبه او که زبون نداره که، فاستقال کی صاحبش را؟ آیا فستقال البایع صاحبش را بعد از اینکه رفت کالا رو دید، اون زیعه رو دید، یا نه فستقال مشتری صاحبش را؟ با هر جفتش انگار جور در میاد. و لذا گفتن آقا چون ما اون ابتدای روایت رو میتونیم به بایع بزنیم، اون جواب امام هم میتونه عام باشه، یعنی هم بایع رو شامل بشه هم مشتری رو شامل بشه. چون امام علیه السلام فرمودن انه لو قلب منها و نظر الى تس و تس این قطعتن ثم بقیه منها قطعتن لم يرها لکان له فيها خيار الرؤيا. اینو هم به بایع عام بگیریم، هم به بایع بزنیم، هم به مشتری. مرحوم شیخ انصاری دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که قبل از جواب امام اون سارع الزیعه ظاهرش انصافا اینه که به کی میخوره؟ مشتری میخوره. چرا؟ چون از اول صحبت سر مشتری بود. ان رجل اشترا زیعتا و قد کان یدخلها، همه این زمین را به مشتری میخوره، به سارع که رسیدید میگه به بایع میخوره، اون به مشتری میخوره. بدتر از این که این آقایون ساره رو به بایع زدن این است که میگن جواب امام عامه. جواب امام کجاش عامه؟ تازه اگه جواب امام دوستان عام بود اصلا چه نیازی بود شما ساره رو به بایع بزنید؟ خب ساره رو به مشتری بزنید بگید جواب امام عامه. مگر اگر بخواد جواب امام عام باشه ضرورت داره که قبلش ساره رو شما به بایع بزنید بعد بگید جواب عامه. خب اگه جواب عامه که عامه دیگه، چه قبلش در مورد مشتری سوال کرده باشه چه در مورد بایع، جواب عامه، موردم که مخصص نیست. دقت میکنید؟ ایشون اصل این که جواب امام عام باشد رو نمیپذیره. فرماید ظاهر در این است که جواب مربوط به مشتریه، سوالم در مورد مشتریه. ما عرض کردیم که اگر جواب عام باشه اصلا نیاز نداره شما سوالو برگردونه به بایع. نگاه کنید، ثم ان صحیحت جمیل مختصتون بالمشتری. روایت جمیل انگار میخواد بگه هم جوابش هم سوالش، این اختصاص به مشتری داره. اما و ظاهر الاتفاق الا ان هذا الخيار خيار رؤیت یثبت للبایع ایضا، این برای بایع هم ثابته. آقا چجوری برای بایع ثابته؟ مگه بایع میشه مبیع خودشو ندیده باشه؟ میگه بله، اذا لم ير المبیع و باعه به وصف غیره. شما ماشینی دادی دست یک کسی روش کار داره میکنه، اما 10 سال ماشین خودتو ندیدی. حالا اون بابایی که داره کار میکنه میگه آقا این ماشین شما اینجوریه اینجوریه اینجوریه، این اوصاف رو داره، شما هم با همون اوصاف میفروشیش و با اهو به وصف غیره، فتبین کونه زائدن علی ما وصف. دوستان نسبت به مشتری تبین کونه باید بگیم ناقصن علی ما وصف تا خیار رؤیت داشته باشه، اما نسبت به بایع باید بگیم زائدن. درست شد؟ و حکی عن بعضن، حکایت شده از بعضی، انه یحتمل فی صحیحت جمیل، که احتمال داره در صحیحه جمیل، ان یکون تفتیش من البایع، یعنی این تفتیش و جستجو اون قلبهوی که داشتیم ها که گفت سار ال الزیعه عرض کنم فقلبها، این قلبها رو چی معنا کردیم؟ تفتیش معنا کردیم دیگه. این تفتیشه از بایع بوده، این اون ساره برمیگرده به بایع. بعن یکون البائع باعه به وصف المشتری، بایع فروخته اما با وصف مشتری، مشتری رفته زیعه رو دیده اما بایع خودش ندیده، با وصف مشتری فروخته. البته وصف مشتری اینجا خصوصیت نداره، حالا وصف یک شخص ثالث هم باشه تفاوتی نمیکنه. وحین اذن، ببینید این وحین ازن میگه حالا که تفتیش از جانب بایع شد، سوال در مورد بایع بود، فیکون الجواب عام من بالنسبه الیهما، لذا جوابم عام میشه، هم نسبت به مشتری جواب میاد هم نسبت به بایع علی تقدیر حاضر احتمال. ایشون میفرماد ولا یخفا بعده، این بعده یعنی بعد چی؟ بعد این که سوال در مورد بایع باشه نه مشتری، این بعد بعده عبارت سائله، یعنی بعید است که عبارت سائل در مورد بایع باشد نه مشتری. و ابعد منه دعوا عموم الجواب هینزه، بدتر از اون این است که عرض کنم بگیم حالا که سوال در مورد بایع جواب عامه، میگیم خب اگه سوال در مورد مشتری هم باشه میتونه جواب عام باشه. اولا جواب امام عام نیست، ظاهره در مشتریه. ثانیاً اگر جواب امام عام باشه چه نیازی بود شما سوال رو برگردونی به بایع؟ اول خیلی زور بزنی اونجا بگی آقا او برمیگرده به بایع پس جواب عامه، ربطی نداره. اگر سوال در مورد مشتری باشه بازم جواب میتونه عام باشه. والله العالم. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. بله، اگر حدیث لا ضرر رو کسی بپذیره تا طبیعتا تفاوتی میده.
چون اینا که گفتم برای بایم میاد، ظاهرش اینه که یعنی اگر بایم اون نه این مبی رو بلکه اون ثمن رو ندیده باشه، این چنین حالیه، نه اینکه مبی خودش رو ندیده باشه.
نه این ورا نفع نکنید، من طرف شما رو نفع نمی کنم، شما رو لطف کن طرف ما رو نفع نکن. این ورم هست دیگه، فهم می کنم. چرا بعیده؟
مثلا طرف یه چیزی رو بفروشه بعد با وضع مشتری مثلا یا وضع شخص سالس.
آره دیگه، من که مثال زدم برات دیگه.
ماشینه؟
آره ماشین، خونه، شما یه چیزی داری یه جایی دست یه کسی داره کار میکنه، مشتری رفته دیده بخره، شما هم وقت نداری، وزیری، وکیلی، نمیدونم، میفروشی، میگه اوصافش اینه، میگه حالا که اوصافش اینه اینقدر میفروشم. اینجور نیست که فرض نداشته باشه. بله این بحث جاش تو کتابتون خالیه که حالا اگر مثلا بیع کالا به کالا شد، یعنی یه کالا در مقابل یه کالا، اون وقت کالایی هم که مشتری داره میده توصیف شد، بعد توصیف که شد بعد معلوم شد وصفش یه وصف دیگری است، اونجا هم باز دوباره شما میتونید برای مشتری تصویر کنید، میتونید برای بایع تصویر کنید. خب بریم سراغ مسئله بعدی. دوستان بزرگوار دقت کنید، عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ انصاری در این مسئله میفرماید مورد خیار رؤیت بیع عین شخصیه غائب است. این مقدار تحلیل کنید. عین شخصیه یعنی چی؟ در مقابل چیه؟ در مقابل کلیه فی الذمه، درسته. اما در مقابل مثلا صائم از صبره هم هست؟ این در مقابل صائم از صبره نیستا، چون صائم از صبره هم یه جورای عین شخصیه است، اما در حکم شخصیه است. عین شخصیه رو شما فقط در مقابل کلیه فی الذمه بگیرید. میخواد بگه تو کلیه فی الذمه تصویر خیار رؤیت نیست. این یک. غائبه یعنی چی؟
ندیده
باشه، دیگه اینکه حاضر باشه ببینه شه دیگه خیار رؤیت نمیده. اگه حاضر بود و ندید چی؟ نابینا بود. ببینید غائبه رو بعضیا گفتن مراد غیبوبت از ذهن است، نه غیبوبت از حضور در کنارش. ممکنه یه چیزی در کنارش باشه اما نبینه، مثل نابینایی که ندیده. پس این غائب بودن به این معنا که پیش من نباشه ویژگی نداره ها، اینا توجهش بکنی. خب حالا چرا ما میگیم باید کلیه فی الذمه نباشد؟ چرا میگیم نباید مثلا غائب از ذهن باشه؟ عذر میخوام، باید غائب از ذهن باشه، دیده نشده باشه. چرا این حرفا رو میزنیم؟ به خاطر اینکه اگر دیده باشد یا کلیه فی الذمه باشه دیگه جای خیار رؤیت نیست. کلیه فی الذمه دوستان، میدونه چرا خیار رؤیت درش نیست؟ به خاطر اینکه وقتی کلیه فی الذمه رو با اوصاف میفروشن، بعد که اومدن جنس رو به شما تحویل دادن، اگر اون اوصاف رو نداشت برای شما خیار ثابت نمیشه، باید جنس رو پس بفرستی یکی دیگه بگیری. اینقدر تبدل اتفاق بیفته تا جنسی که اوصاف شما رو داره
بیاره.
من اگر مثلا فرض کنید یه جنسی با این سه تا وصف خریدم، این آقا یه جنسی رو آورد که دو تا وصف داره یکشو نداره، برای من خیار ثابت نمیشه. این آقا با جنس رو برداره ببره یکی دیگه برای من بیاره که اون اوصاف رو داشته باشه. این دیگه بحث خیار رؤیت مطرح نیست. غائبم که میگیم چون اگر دیده شده باشد طبیعتاً، این اگر دیده و غائب از ذهن نیست رؤیت شده دیگه، طبیعتاً این جنس خلاف در نمیاد اصلا. دیده دیگه، وقتی دیده همه چیش معلومه براش، و وقتی همه چیش معلومه دیگه بحث خیار رؤیت پیش نمیاد. از اینجا ایشون ورود به این بحث پیدا میکنه که در صحت عرض کنم بیع عین شخصیه غائبه ذکر اوصاف مبیع شرط. یعنی وقتی شما میخواید یه جنس غائبی که ندید است بخری، باید اوصافش برای شما بگید توصیف بشه، اونم اوصافی که یرتفع بها الجهاله، جهالت رو مرتفع بکنه. چون اگر اوصافش برای شما گفته نشود، این بیع میشه بیع قراری و نه النبی عن بیع الغرر. ولذا اگر یک کسی گفت آقا من یه موبایلی دارم به شما میفروشم، ها اصلا گفتم 20000 تومان میفروشم، شما میگه آقا مفت باشه کوف باشه هر چی میخواد باشه بذار بخرمش 20000 تومان، میگه موبایلی که کار بکنه میارزه، حالا هر چی میخواد باشه. نمیتونی اینجوری معامله کنی، معامله باطله. باید اوصاف اون موبایل رو برای شما بگن چیه. یه کسی بگه آقا من یه کتابخونه دارم، بابام از دنیا رفته، یه قفسه کتاب برای ما ارث گذاشته، اونو میفروشم. ندید آقا چند؟ میگه آقا چند ردیفه؟ میگه 6 ردیف. میگه ندید آقا 100000 تومان. میگه آقا مفت باشه کوپ باشه 100000 تومان که دیگه الان 4 تا کتاب میدن 100000 تومان. هر چی باشه میارزه. باید ببینی یا باید اوصافش برای شما معلوم بشه. جوری که یرتفع بها الجهاله، که اگر جهالت باشه موجب قرار است و عرض کنم بی باطله. پس ببینید ذکر اوصاف لازمه، فقط نسبت به این اوصاف چه اوصافی رو باید ذکر بکنن دوستان اینجا معرکه آراست. آقایون مثلا تو کتاب باید چی بگن به شما؟ چه اوصافه؟ تو خونه باید چه اوصافی رو ذکر کنن؟ تو ماشین باید چه اوصافی رو ذکر کنن؟ من الان میخوام یه ماشین به شما بفروشم، ندید ها؟ چیشو باید به شما بگم که یرتفع بها الجهاله؟ این چیشو یعنی مصادیق اون اوصاف، ملاکش که محدودش چیه، تا دلتون بخواد محل بحث قرار گرفت. یه عده تعبیرشون دوستان اینه، میگن اوصافی که یختلف و سمن باختلافه. یعنی چی؟ یعنی اوصافی که تو قیمت اثر داره. بعضی ها گفتن نه، اوصافی که بیع سلم توش لازمه گفته بشود اینجا هم لازمه گفته بشه. بیع سلم پیش خرید، پیش فروشه. شما مثلا فرض کنید میخواد یه چیزی رو بخرید که 6 ماه دیگه تحویل بگیرید، چه بسا الان تولیدم نشده حتی، چه اوصافی رو باید به شما بگن؟ هر چی اونجا باید بگن اینجا هم باید بگن، عین شخصیه غائبا باید همین وضعیت رو داشته باشه. بعضی هم فقط گفتن آقا ذکر صفت بشه، یعنی دیگه اصلا معین نکردن که محدودش چیه. شیخ انصاری میگه ظاهرا اینا همه به یه جا برمیگرده، اینجور نیست که هر کدوم بخوان یه چیز جدای از دیگری بگن، و لذا عرض کنم خدمتتون هر کدوم بر حرف خودشون ادعای اجماع کردن. اونی که میگه یختلف باختلافه از ثمن ادعای اجماع کرده، اونی که میگه اوصافی که در سلم معتبره باید گفته بشه اونم ادعای اجماع کرده. اینا نشانه این است که همش به یه جا برمیگرده. بعدم یه عباراتی رو از مرحوم علامه در تذکره، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد نقل میکنه، اجازه بدید تا اینجا رو بخونیم، بعد مطالب دیگه هم مترتب برش هست باید بتون عرض کنم. نگاه کنید، مسئلتون مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيه الغائبه، مورد این خيار بيع عين شخصيه غائب است. عين شخصیه رو گفتیم در مقابل کلیه فزم، غائبم یعنی غائب از ذهن، یعنی این ندیده باشه، عرض کنم ولو حاضرم باشه اگه نابینا باشه این ندیده دیگه، غایب از ذهنه. والمعروف انه یشترط فی صحت هذا البیع، این بیع صحتی زمینش میخوره به همین بیع عین شخصیه غایبه، شرط است در صحت همچی بیعی ذکر اوصاف مبیع. کدوم اوصاف؟ التي يرتفع بها الجهاله، اوصافی رو باید ذکر بکنه که جهالت بهش مرتب. آخه بعضی وقتا ما اوصاف رو میگیم، مثلا یک کسی بگه ماشین رو میخوام بفروشم، این ماشین من 4 تا چرخ داره، مثلا کاپوت هم داره، موتور هم داره، خب این اوصاف که به درد نمیخوره که همه ماشین اینا رو دارن. اوصافی باید باشه که جهالت شما رو مرتفع کنه، همون جهالتی که اگر جهالت باشه الموجب للقرار، موجب قراره. چرا؟ از لولا این اوصاف نکان قرارا، این بیع میشه بیع قراری، بیع مجهول، بیع غیر شفاف. خب حالا تعابیر آقایون در این اوصاف که چه اوصافی رو باید ذکر کنن متفاوته، و عبر بعضهم عن هذه الاوصاف به ما یختلف و سمن باختلافه، گفتن اوصافی که تو قیمت تأثیر داره، کما فی الوسیله و جامع المقاصد و غیره ما، و آخر یعنی یکی دیگه به ما یعتبر فی صحت السلام، گفتن اوصافی که به ما، یعنی به اوصافی که تعبیر کردن به اوصافی که معتبر است در صحت السلام. چطور شما تو پیش فروش باید اوصافش رو ذکر بکنی؟ مثلا فرض کنید یک کسی 2 تن گندم بخواد بفروشه برای 6 ماه دیگه، خب باید بگه این گندم مثلا گندم، حالا تو برنج بگیم بهتره، مثلا این برنج هندیه یا برنج ایرانیه، تو ایرانی باید بگه برنج مثلا هاشمیه یا تارومه، اینا رو باید مشخص کنه. ولی بگه برنج که خب ما برنج 2000 تومانی داریم، برنج 13000 تومانی هم داریم، فرق میکنه با هم دیگه. اینجا هم همون اوصاف رو باید بگه. و آخرون که شیخین، بعضیا مثل ارکان مرحوم شیخ مفید و شیخ توسی و الحلی، مرحوم ابن ادریس حلیه ها، اقتصر و علی اعتبار ذکر صفت، اینا فقط اکتفا کردن که ذکر صفت باید بشه، اما دیگه نگفتن این صفته چجوری باید تعیین بشه. و از ظاهر ان مرجع الجمیع واحدون، بازگشت همه حرفا به یه جاست و رو همین حساب که همشون یه حرف میخوان بزنن، ادعا الاجماع علی کل واحد منها، همشون هم ادعای اجماع کردن، هم تعبیر اولی دومی سومی اینا همه ادعای اجماع کردن. حالا ففی موضع من التذکره، در یه جای تذکره اینطور اومده یشترط فی بیع خیار رؤیه، در اون بیعی که میخواد خیار رؤیه توش باشه ها، وصف المبیع وصفا یکفی فی السلم عندنا. این تعبیر چندمه از اون سه تا تعبیر؟ دوم. گفته باید وصفی گفته بشه که تو سلم برای ما کفایت بکنه. و از همین تذکره فی موضع آخر من التذکره ان شرط صحت بیع الغائبه وصفها بما یرفع الجهاله عند علماء اجمع، باید توصیف بشه به گونه ای که جهالت رو مرتفعش بکنه، اجماع هم داریم. و یجب ذکر لفظ دال علی الجنس، یعنی اگر مثلا فرض کنید میخواد یه تعامی رو بفروشه، جنس رو ذکر بکنه، حتی گفته لفظش رو بیاره بگی این جنسش چیه. ثم ذکره، بعد فرموده همین علامه ها، انه یجب ذکر لفظ دال علی تمیز. تمیز دوستان یعنی تمیز مبی از غیرش، یعنی در واقع لفظی که دلالت بر تمیز بکنه و کاملا اینو جدا بکنه. مثلا بگه برنج ایرانی مثلا تارم هاشمیه درجه یک، یه جوری که کاملا این از غیرش جدا بشه، گفته اینو باید لفظشو ذکر بکنه. و ذالکه اگه بخواد این کارو بکنه به ذکر جمیع صفات التی یختلف و لعصمان بختلا. ببینید اینجا دیگه بحث سلام رو نمی کنه. چی میگه؟ میگه تو قیمت تأثیر داشته باشه. و یتطرق الجهاله به ترک بعضها، و اگر شما بعضی از این صفات رو ترک بکنید جهالت راه پیدا بکنه. شما اگر مثلا برنج رو ایرانی خارجیش بودنش رو مثلا معین نکنید، عرض کنم جهالت راه پیدا میکنه، قیمت خیلی متفاوت خواهد شد. ببینید تعابیر خود تذکره با هم دیگه مختلفه. و فی جامع المقاصد، تو جامع المقاصد چی فرموده؟ فرموده ضابط و ذالک، ضابطه این اوصافی که در بیع خیار رؤیت باید ذکر بشه، ان کل وصف تتفاوت الرغبات. ببینید اینجا دیگه اصلا بحث قیمت رو اولش مطرح نمی کنه. این تتفاوت الرغبات یعنی رغبت انسان، البته معمولا چیزی که رغبت انسان رو توش کم و زیاد بکنه معمولا تو قیمت هم اثر داره، لذا بعدش تو عطف بعدی میاره اون رو. اما ابتداعا میگه هر وصفی که رغبات به وجودش یا نفیش عرض کنم متفاوت میشه، یعنی وجود این صفت و نفی این صفت، ثبوت و نفی این وصف توی رغبت مردم اثر بگذاره. و تتفاوت به این وصف القیمت تفاوتا ظاهرا لا یتسامح به، این نشانه از این است که اگر وصفی باشه که اثر چندانی تو قیمت نداره، ممکنه یه ذره قیمت داشته باشه، اثر داشته باشه. مثلا فرض کنید ماشین، فرض کنید نوک مدادی با ماشین مثلا فرض کنید مشکی، ممکنه یک کسی که فرق قیمتی خیلی نداره، حالا این نوک مدادی باشه یا مشکی باشه، مثلا عرض میکنم تفاوت چندانی نداره، بیج باشه یا نقره‌ای باشه، قیمت اثر چندان ممکنه 50 تومن 100 تومن بالا پایین باشه توی مثلا 30 میلیون چیز، این چون تسامح میشه مهم نیست. اما اونایی که تفاوت ظاهر داره که لایو تسامح بهی یجب ذکرو، فلا بد من استقصاء اوصاف السلام. ببینید هم بحث تفاوت قیمت رو آورد، کمکم کنید، هم بحث اوصاف السلام رو آورد. استقصاء یعنی به نهایت رسوندن، ذکر جمیع، همه اوصاف السلام رو باید اینجا ذکر بکنه. خب تا اینجا دوستان یه شلوغ پلوغی عبارات آقایون را ایشون برای ما به تصویر کشید. اما عبارات آقایون عرض کنم تعبیراش متفاوته، گاهی هم یه نفر هر دو تعبیر، هر سه تعبیر رو بیان کرده. حالا ایشون از این به بعد دوستان میخواد بره سراغ اشکال. اشکال کردن ایشون هم یه چند صفحه‌ای طول میکشه. ببینید دوستان، ایشون میفرماید که درست این آقایون قاطی کردن بحث اوصاف معتبره در بیع سلم را و اوصافی که تو ثمن و قیمت تأثیر داره، اینا را قاطی کردن و انگار یکی دونستن. اما ممکنه ما بین اینا فرق بگذاریم، اصلا بگیم این دوتا با هم دیگه تنافی دارن. چرا؟ خوب دقت کنید عرضم رو. ایشون میفرماید تو بیع سلم یه وقتایی تسامح میشه، یعنی تو بیع سلم نمیان تمام قیود رو، حتی قیودی که در ثمن تأثیرم داره ها، تمام قیود رو ریز به ریز ذکر بکنن. میدونی چرا؟ چون اگه تمام قیود رو ریز به ریز ذکر بکنن بعدن نمیشه گیرش آورد تحویل یا آقا دار. مثلا یه کسی میگه آقا من یه عبدی رو میخوام پیش فروش کنم، و یه مثال میزنم که مطلب واضح بشه، یه عبدی رو میخوام پیش فروش کنم، این عبد 60 کیلو باشه، خیاطی بلد باشه، دندوناش مثلا 28 تا باشه، قدش اینقدر باشه، جوون باشه، مثلا سنش 21 سال باشه مثلا. خب شما 4 تا همینه که تو قیمت هم ممکنه اثر داشته باشه، کچل نباشه مثلا، چون ممکنه اینا حالا تو کنیز خیلی اینا اثرش بیشتر هم هست، خوش اخلاق باشه. خب اینا رو شما ذکر کنی بعد چجوری میخوای گیرش بیاری؟ میشه مثل گاو بنی اسرائیل. اگه بنا باشه شما این قیود رو همه رو ذکر بکنی، 6 ماه دیگه که میخوای تحویل بدی از کجا میخوای تحویل بدی؟ باید بسازی عبد، ولی نمیشه کی را بردی همچه عبدی رو. لذا مثلا اجمالا باید یه چیزایی رو ذکر کنن که اجمالا از قرار در بیاد، و الا لازمش به تعبیرشون این است که منجر میشه به عزت وجود، یا عرض کنم اصلا اون اوصاف رو گاهی نمیشه استقصا کرد. یه وقت عبد رو شما میبینی، هر اوصافی داره میبینی دیگه، اما بشینی بخوای قرار دادی بنویسی گاهی نمیشه همشو گفت. مثلا یه وقته یه چیزایی از قلم میفته، آدم متوجه نمیشه، خیلی وقتا نمیشه استقصا کرد اینها رو. لذا تو بیع سلم مسامحاتی اتفاق میفته که در بیع عین شخصیه موجود اما غائب، موجود در خارج، یعنی شما میتونی بری شهرستان این عبدو ببینی، وقتی عبدو دیدی اوصافشو میتونی یکی یکی ذکر بکنی، اون دیگه نه تعذر وجودی، عزت وجودی خواهد داشت، نه تعذر استقصا خواهد داشت، این مشکل اونجا نیست. لذا ممکنه ما بگیم در بیع عین شخصیه غائبه اوصاف کاملا باید ذکر بشه، اما در بیع سلم لازم نیست، چون منجر به این مشکلات میشه. ولذا دوستان مرحوم علامه هم تو تذکره فرموده تو بحث عرض کنم بیع سلم، اگر شما مثلا یه حیوانی رو میخواد بفروشید، یک گوسفندی رو سلمن، گاوی رو سلمن، عبد و امایی رو سلمن میخواد بفروشید، لازم نیست همه یه اوصاف رو ذکر کنید. مثلا یه گوسفندی رو شما میخواد بفروشید، آخه گوسفندم حالا مثلا یه کسی گوشت گردن گوسفند رو، گوشت رون گوسفند رو خیلی دوست داره، میخواد یه گوسفندی باشه که رونش بزرگ باشه. خب شما اگه بخوای همه اعضای بدن این گوسفندی که بعداً میخواد ذبح بشه بگو شما گوش بده، اینا رو بخوای وزناشو ویژگیاشو بگی، بعداً گوسفند رو بخوای کجا گیر بیاری؟ چون تصریح کرده لافضائه الی عزت الوجود، اصلا لازم نیست ما اینا رو یکی یکی ذکر بکنیم. یه عبارتی هم در یه جای دیگری داره، اون عبارت هم میخونیم، نگاه کنید. و ربما یترا التنافی، گاهی دیده شده تنافی، تنافی دیدن یعنی عرض کنم احساس کردن تنافی وجود داره بین چی و چی؟ بین اعتبار ما یختلف الثمن باختلافه و کفایت ذکر اوصاف السلم، با اینکه این آقایونی که ما عباراتشون رو نقل کردیم این دوتا رو گله هم آوردن، با هم آوردن، جداش نکردن، اما بعضی ها گفتن نه تنافی وجود داره بین اینا. میگیم از چه جهت؟ من جهت انه قد یتسامح فی السلام فی ذکر بعض الاوصاف. چرا تسامح شده؟ میگه لافضای الی عزت الوجود، چون اگر تسامح نکنی بخوای همه اوصافی که تو قیمت تأثیر دارن بگیم، خب بعدا نمیشه گیرش آورد عزت وجود، یعنی ندرت وجود، پیدا میکنه. یا نه اصلا ذکر اوصافش مشکله، لتعذر الاستقصاء علی التحقیق. تعذر استقصاء، استقصاء یعنی به نهایت رساندن، و ذکر جمیع اوصاف علی التحقیق اصلا متعذره که تمام اوصاف رو شما ذکر بکنی. اما این مشکل توی بحث خیار رؤیت که بیع این شخصیه قائبه است وجود نداره. هازلمانه یعنی این عزت وجود، این تعذر استقصا در مانه نفی تو بحث خیار رؤیت وجود نداره. چرا؟ چون تو خیار رؤیت شما بیع این شخصیه ای رو که وجود داره در خارج اما قائبه، اونو داری میفروشه. خب میری میبینی اوصافش یکی یکی یادداشت میکنی به این آقا میدی، دیگه اون ندرت وجود و این حرفا عرض کنم وجود نداره. قال فی التذکره فی باب السلام. حالا دو تا عبارت دوستان از تذکره نقل میکنه که همینو تایید میکنه. ببینید این عبارت، یه لحظه حواست به من باشه، این عبارت تذکره رو پیشون نقل میکنه میخواد بگه آقای علامه شما خودت در باب السلام گفتی بعضی از اوصاف رو باید تسامح کرد، چرا در اون بالا میفرمایید که اونی که تو سمن تأثیر داره اونی که تو سلام باید بخوره؟ این تو با هم فرق میکنه، خود جای دیگه گفتی. این در واقع یه نوع اعتراض به کیه؟ علامه است. قال فی التذکره فی باب السلام لا یشترط وصف کل عضو من الحیوان به اوصاف المقصوده. لازم نیست شما وقتی گوسفند رو این تو بیع سلام ها، لا یشترط یعنی فی بیع سلام، در بیع حیوان سلمن گفته شرط نیست وصف هر عضوی از حیوان به اوصاف مقصوده، که حالا مثلا رون این گوسفند حتما 5 کیلو گوشت داشته باشه. ها و ان تتفاوت بهی القرض و القیمه، گرچه قرض و قیمت تأثیر بگذاره، یعنی این تو قیمت هم تأثیر بگذاره، اما لازم نیست اینا ذکر بشه. چرا؟ لافضای الی عزت الوجود، چون این منجر به عزت وجود میشه. و قال فی السلام، همین علامه در سلام در احجار متخذه للبنا، در اون سنگایی که خرید و فروش میشده و عرض کنم برای بنا، این سنگایی که ایشون میگه طبیعتا سنگ مرمر و نمیدونم این حرفا نیست، همون سنگایی که باش دیوار میساختن، خوردش میکردن، کفسازی میکردن، دیوار باش میساختن، ایشون میگه اونجا ایشون گفته انه یذکر نوعها و لونها و یصف عظمها. اجمالا نوعش رو بگه، رنگش رو هم بگه، چون رنگ اثر داشته خیلی هم مهم بوده، بزرگیش هم بگه. این ستا رو که بگه کافیه. فیقول مثلا اینطور بگه، بگه ما یحمل البعین، فیقول رو در مورد اون عظم میگه ها، میگه سنگی باشه که ما یحمل البعیر منها اسنی، یعنی یه شطور بتونه دوتا از این سنگ رو بلند کنه. این دیگه لازم نیست بگه آقا این سنگ باید 254 کیلو و 2 زیر باشه، خب پیدا نمیشه که. ها این اجمالا بگه ما یحمل البعیر منها اثنین او ثلاثن او اربعن، علی سبیل تقریب حدودی دون تحقیق. لازم نیست به دقت عقلی وزن عرض کنم گرمیش هم بگه لتعذر تحقیق، چون اگر بخواد دقیق بشه تو اینا بعدن تعذر وجود پیدا میکنه. من یه پاراگراف دیگه هم عرض بکنم که ادامه همین بحثه دیگه، بسه بقیهش بمونه. ببینید دوستان چه کنیم؟ به نظر شما چه کار کنیم؟ بگیم که تو بیع سلام این مسامحه رو قبول میکنیم و میپذیریم که اگر این کارو بکنید اون بالا نباید بگید اوصافی که یختلف و سمن باختلافهی، از اون طرف هم بگید اوصاف سلام، اونا با هم دیگه فرق بود. یا نه بیع سلم رو یه جوری حلش بکنیم. این و یمکن ان یقال، میخواد این تنافی رو یه جوری چکار کنه؟ برطرف کنه، برداره. چه جوری برداره؟ مرحوم شیخ دوستان دو تا نکته برای حل این تنافی مطرح کرده. یکی این که ممکنه ما بگیم اصلا باب سلم با بحث خیار رؤیت هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نداره، یعنی در باب سلام هم باید همون اوصاف ذکر بشه، اما چون مانع داریم و عذر داریم، عذر یه تخفیفی رو اینجا ایجاد کرده، تو اونم تو بعضی از افراد سلام، و الا قاعده اولیه تو سلام هم چیه؟ بگید همینه که همه اوصاف ذکر بشه. باب سلام با خیار روایت فرقی نمیکنه، نه یکی هم. یه مورد خاصی اونم تو جنس، آخه بعضی از جنس ها هست که شما میتونه تمام اون اوصافی که در قیمت تأثیر دارن ذکر بکنی، کاری هم نداره. تو بعضی از افرادش مثل این عبدی که من مثال زدم ممکنه واقعا تعذری پیش بیاد، اونم به جهت تعذر ما یه مقداری کوتاه میایم تسامح میکنیم، اینجوری قائل بشیم باب سلام و خیار و رؤیت تفاوتی با هم دیگه بگید نمیکنن. این یک رفع تنافی. رفع تنافی دوم این است که شما تو سلام جاهایی که تعذر داره بگید به یه سلام باطل، اصلا چرا میگید اصلا مسامحه میکنید؟ اگر جایی نمیتوان تمام اوصاف مؤثر در قیمت رو شمرد بگید سلما نباید فروخته بشه. کما اینکه آقایون گفتن تو چیزایی که امکان ضبطش وجود نداره مثلا به سلام باطله. نمیدونم چی تصویر میکنید مثلا امکان ضبطش وجود نداشته باشه. مثلا حالا مثال میزنم، نمیدونم این مثال رو شما میپذیرید یا نمیپذیرید، مثلا عسل آقا الان کیلو 15 هزار تومان داریم، عسل کیلو 120 هزار تومان هم داریم، خیلی هم نمیشه یه ملاکی قرار داد که شما بگیم عسل باید ببینی تازه ببینیم برای ماها نه برای علش. و الا شما به یک کسی که 50 سال کندوی عسل داشته با همه انواع عسل ها هم عرض کنم چیزه، شما بگو آقا یه اوصافی رو برای عسل بگو که بعدا بر اساس این اوصاف دقیق بشه تشخیص داد که خب اینه که نمیشه اینجوری تشخیص داد اصلا به سلامش باطل. خب اگه نمیشه ذکر اوصافی که تو قیمت تأثیر دارن تو بحث سلام استقصاش کرد منجر به تعذر وجود میشه، شما بگید به سلام باطله، نفر باید مسامحه میکنیم. نگاه کنید و یمکن ان یقال ان المراد ما یعتبر فی السلام فی حد ذاته، یعنی مراد این آقایون که گفتن اوصاف سلم رو بگید مرادشون اون اوصافی است که در سلم معتبر است فی حد ذاته. فی حد ذاته یعنی چی؟ خودش میگه مع قطع نظر عن العذر الموجب للمسامحه فی بعض افراد سلم. یعنی این آقایون که گفتن تو بیع خیار رؤیت یعنی بیع عین شخصیه غائبه باید همه اوصاف سلم رو بگید، اون اوصافی رو گفتن که فی حد ذاته تو سلم باید گفته بشه، نه اوصافی که مال سلمیست که مشکل داره و عذر داره. ولی اینجوری با همون اوصافی که یختل و فیه عرض کنم سمن فرقی نمی کنه یکی میشه. و امکان اون اشکال دومه و امکان یمکن ان یورد علی مسامحتهم هنا، اگرچه ممکن است عرض کنم وارد شود بر مسامحه این آقایون در باب سلام هناکه، یعنی در اونجا در باب سلام این اشکال وارد بشه. چه اشکالی؟ ان الاستقصاء فی الاوصاف شرط فی السلام غیر مقید به حال تمکن، اوصاف شرط باید کامل ذکر بشه مقید به حال تمکن نیست. ولذا فتعذره یعنی تعذر ذکر اوصاف ها یا تعذر وجود یوجب فساد السلام لل حکم به عدم اشتراطه. حالا که متعذره نفرمایید دیگه پس ما مسامحه میکنیم شرط نیست، بگید سلام باطله. کما حکمو به عدم جواز السلام فی ما لا یمکن ضبط اوصافی مثل عسل که حالا الان ما به ذهنمون رسید و تمام الکلام فی محله. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.